بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب در بحث آبها که عرض کردیم، آبها رو به چند بخش تقسیم کردیم. ما یک آب مضاف داشتیم، یک آب مطلق داشتیم. آبهای مطلق را هم تقسیم کردیم به آبهای راکد و غیر راکد. آبهای راکد هم ممکن بود قلیل باشن یا کثیر کر باشن. در بخش آب مضاف احکام را بیان کردیم. در بخش آبهای قلیل هم مسئله را بررسی کردیم و همچنین آبهای کر، چه اونهایی که راکد هستند و چه اونهایی که بالفعل به اندازه کر ممکنه نباشن، مثل چاه، ولی زیماده بودن. به آخرین مسئله رسیدیم، بحث تعیین آب کر بود از نظر مساحتی چه مقداره. عرض کردیم دو قول معروف وجود داره. یکی اینی که جمع طول و عرض و ارتفاع آب 27 وجب باشه. ممکنه حالا طول بیشتر، عرض کمتر، ممکنه نه ارتفاع زیاد باشه، طول و عرض کمتر باشه، ولی جمعش باید 27 وجب باشه. قول دوم این بود 42 وجب و 7 هشتم یک وجب، اگر یک ظرفی این مقدار حجم آبش باشه، به این آب کر گفته میشه. حالا سوال اینه، اونهایی که معتقدن 27 وجب دلیلشون چیه؟ دلیل قول اول یه روایتی است از اسماعیل ابن جابر. این روایت ولو گفته شده صحیح است، صحیحه اسماعیل ابن جابر، این روایت از نظر دلالتی مشکلی نداره. چرا؟ چون در این روایت از امام وقتی سوال میکنن آبی که به صرف ملاقات متنجس نمیشه چه آبیه، امام میفرماید به اون آب کر میگن. از امام سوال میکنه آب کر چقدر، امام میگه 3 اشبار فی 3 اشبار، 3 وجب در 3 وجب. 3 وجب و نیم رو امام اشاره نمیکنن، همون 3 وجب رو اشاره میکنن. بنابراین پس این روایت دلالت بر 27 وجب میکنه. ممکنه اشکال بشه، امام 3 وجب در 3 وجب بیان کرده، خب این که میشه 9 وجب. ایشون میفرمایند درسته امام طول و عرض را بیان کرده، اما ظرف و جسم که نمیشه طول و عرض داشته باشه، ارتفاع نداشته باشه. وقتی ارتفاع رو بیان نمیکنن، حتما ارتفاع هم همون 3 بوده، چون اگر کمتر بود یا بیشتر بود باید امام بیان میکرد. از اینکه ارتفاع ظرف را امام بیان نکرده معلوم میشه که طول اگر 3 بوده و عرضم 3 بوده، ارتفاع هم 3 بوده، و الا اگر تفاوت داشت حتما امام بیان میکرد. مشکلی که داریم فقط در این روایت، بعضی اومدن مناقشه کردنه، گفتن نمیشه قول اول را با این روایت ثابت کرد. چرا؟ چون راوی اسماعیل ابن جابر. خوب دقت کنید، خب کی از اسماعیل نقل کرده؟ اسماعیل میگه من از امام سوال کردم. اون کسی که از اسماعیل نقل کرده ابن سنانه. خوب دقت کنید، ابن سنان، کدام ابن سنان منظوره؟ معلوم نشده در روایت، یعنی نیومده در روایت آیا محمد ابن سنان داره از اسماعیل نقل میکنه یا عبدالله ابن سنان، این مشخص نشده در روایت. چون در روایت داریم ابن سنان ان اسماعیل ابن جابر، خب ممکنه بگیم معلوم نیست که این ابن سنان کدوم ابن سنان، مگر مشکلی است؟ میفرمود بله، اگر ابن سنان منظور محمد ابن سنانه، وثاقتش برای ما در کتب رجالی ثابت نشده. وقتی ثابت نشده روایت از حجیت میفته. منتها ایشون پاسخ میدن، میگن درسته این روایت از حجیت افتاد، اما همین یه روایت که ما تنها نداریم که مقدار و مساحت آب را 27 وجب عنوان کرد، روایات دیگه ای به عنوان جایگزین داریم که اونها مشکل ندارن. پس این دلیل قول اول. میریم سراغ قول دوم. قول دوم چیه؟ یه روایتی است که 42 وجب و 7 هشتم وجب را عنوان کرده. اون روایت از حسن ابن صالح ثوری است. خوب، حسن ابن صالح ثوری از اصحاب امام صادقه که 33 روایت هم از امام نقل کرده. مشکلی که داره اینه که در کتب رجالی عنوان کردن، مجهوله، برای ما شناخته شده نیست. بنابراین اون روایتی که عنوان میکنه ملاک سوجبونیم در سوجبونیم در سوجبونیمی که جمعش میشه 42.7/8 از اعتبار ساقط میشه. روایت جایگزین هم نداره برخلاف روایت قسم اول و قول اول. چه بکنیم حالا که از نظر سندی از ارزش افتاد؟ بنابراین اینجا ما باید قول اول و دوم را یه مقایسه بکنیم. وقتی بین ادله اینها و روایات اینها یه مقایسه میکنیم، ناچاریم قول اول را ترجیح بدیم که 27 وجب باشه. چرا؟ چون اونجا روایتی داریم که صحیح و سند باشه، ولی در اینجا همین یک روایت رو داریم که حسن ابن صالح ثوری نقل کرده، به ایشون هم مجهوله. این روایت از حجیت ساقط میشه، ولی اون طرف روایاتی داریم که حجتن، بنابراین به نظر ایشون ملاک و قول حق همینه که جمع طول و عرض و ارتفاع مجموعاً بشه 27 وجه. دوباره ما همین مشکل را داریم در این روایت قول دوم. در روایت قول دوم هم 3.5 در 3.5 گفته شده. 3.5 در 3.5، یعنی امام فرموده عمقش ارتفاعی 3.5، عرضش هم 3. طول چی؟ ایشون میفرماید خب هر ظرفی یه طولی هم داره وقتی عرض داره. وقتی امام بیان نمی کنه حتما او هم مساوی بوده، چون اگر کمتر بود یا بیشتر بود حتما باید امام بیان می کردن. از این که بیان نکرده معلوم میشه که طول و عرض و ارتفاع مجموعاً باید بشن هر کدام 3.5 که جمعشون بشه 42.7/8 یک وجب. عبارت رو دقت کنید. اما القول الاول، کدام قول؟ همون قولی که ملاک رو 27 وجب قرار میداد. فتدل علیه صحیحه اسماعیل ابن جابر، دلالت میکنه بر این قول روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، میگه من از امام سوال کردم از اون آبی که چیزی او را متنجس نمیکنه. فقال کر، به آب میگن کر. قلت و عرض کردم و مل کر، آب کر چقدره، چه اندازه است؟ قال 3 اشبار فی 3 اشبار، 3 وجب در 3 وجب. خب امام 3 رو در 3 طول و عرض ذکر، ارتفاع چی؟ 3 در 3. به این بیان ارتفاع رو درست میکنیم، به تقریب ان الاقتصار على ذکر بعدین. وقتی امام معصوم اکتفا میکنه بر بیان دو بعد، طول و عرض، این یدل على ان الثالثه مساو لهما، این دلالت میکنه بر اینکه سومی هم با اونا مساوی بوده و لذا حذفه، به همین خاطر هم امام حذفش کرده. و الا اگر ارتفاع فرق میکرد، بیشتر بود یا کمتر بود، حتما باید امام بیان میکرد. اجل نعم و قد یناقش فی سنده. اینجاست که در سند این روایت یه اشکالی شده. اشکال چیه؟ که بابا اسماعیل ابن جابر خوب، ولی راوی از اسماعیل چیه؟ اشکال شده در سندش به این که راوی از اسماعیل هو ابن سنا. خب میگه چند تا ابن سنان داریم؟ 2 تا، و هو مرددون بین محمد و عبدالله. محمد ابن سنان داریم، عبدالله ابن سنان داریم. و حیث ان الاول لم تثبت وثاقته، اولی محمد ابن سنان که وثاقتش ثابت نشده، یعنی مجهوله برای ما، لذا در کتاب هم گفتن الذي لم تثبت وثاقته، اون کسیه که وثاقتش ثابت نشده. فتسقط عن الحجیه، بنابراین روایت از حجیت ساقط میشه. بله اگر می اومد در کتاب های ما که ایشون عبدالله ابن سنانه، که همون عبدالله ابن سنان ابن طریف منظوره، اون شخص شکی نداشتیم ثقه بوده، حتی تعبیر آوردن فقتون عظیم جلیل، از اصحاب امام صادق هم هست. بنابراین پس این عبدالله ابن سنان اگر بود قابل اعتبار، ولی اگر محمد ابن سنان باشه از حجیت ساقط. پس روایت نمیدونیم کدوم منظوره از حجیت ساقط. ایشون میفهمد بید ان هذه المناقشه غیر مهمه، الا اینکه این مناقشه مهم نیست. چرا؟ بعد امکان تعویض به روایت اخرى، بعد از اینکه برای ما ممکنه عوضش کنیم با یه روایت دیگری، یعنی اگر ما به وسائل شیعه مثلا مراجعه کنیم، باب نهم از ابواب الماء المطلق، میتونیم روایت دیگری بیاریم که هیچ مشکلی از نظر سندی نداشته باشه. پس قول به اینکه ملاک جمع طول عرض و ارتفاع اینه که 27 وجب باشه، این قابل قبول از نظر سندی. بریم سراغ قول دوم. خب روایتی که از امام صادق هست اینه که اذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شیء، اگر آبی که در چاه ها هست به اندازه کر باشه. خب رکی جمع رکیه است، رکیه به معنای چاه، آبی درون چاه ها هست، ای به اندازه کره. امام می فهمن لم ینجس و شیء، چیزی او را نجس نمی کنه. بعد راوی از امام سوال می کنه قلت و کمل کر، میزان کر چقدره؟ امام در جواب می فهمد قال ثلاثت و اشبار و نصفن عمقها فی ثلاثت اشبار و نصفن عرضها، سه وجب و نیم ارتفاع در سه وجب و نیم عرض. دوباره همون سوال مطرح میشه که پس طول چی؟ آیا طول نداره؟ خب وقتی امام طول را بیان نمیکنه، ارتفاع و عرض را بیان میکنه، طبیعتا دیگه باید طول هم داشته باشه، ظرف بدون طول که ممکن نیست. میگه با همان بیانی که گذشت در صحیحه اسماعیل. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، اذا کان الماء فی الرکی کر، اگر آب در ظرف در خمره ها در ظرف های بزرگ کر باشه، لم ینجس و شی، قلت و کمل کر، کر چه مقداره؟ قال ثلاثت و اشبار و نصف عمقها فی ثلاثت اشبار و نصف عرضها، ارتفاع سه و نیم در عرض سه و نیم. دوباره طولش چی؟ میگه به همان بیانی که در صحیحه اسماعیل ابن جابر گفتیم، به همان تقریب و بیانی که گذشت در صحیحه اسماعیل، که وقتی امام ارتفاع را بیان کرده، عرض را هم بیان کرده، طول را بیان نکرده، معلوم بوده که طول هم همین سه وجب و نیم بوده، و الا اگر کمتر بود یا بیشتر بود لازم بود امام بیان کنه. خب این قولم که روایت داره، قول اولم که روایت داره، چه بکنیم؟ میگه مشکل اینه که ور روایت المذکوره حیث انها ضعیفه السند، این قول همین روایت داره، روایتش هم که سندش ضعیفه. چرا؟ لعدم ثبوت وثاقت ثوری، چون برای ما آقای حسن ابن صالح ثوری وثاقتش و موثق بودنش ثابت نشده. یعنی در کتاب رجالی اگر شما مراجعه کنید، گفتن ایشون از اصحاب امام صادقه، 23 تا روایت نقل کرده، ولی در کتب رجالی میگن مجهولان، شناخته نیست برای ما، مجهوله، بنابراین پس ثابت نمیشه وثاقتش. پس چه بکنیم؟ اون طرف روایت صحیح و سند داریم، این طرف نداریم. فطبق روایت الاولا حجه، اون روایت قول اول، روایت اولی حجت میشه، معارضم نداره چون این صحیح و سند نیست. بله اگر هر دو از نظر سندی معتبر بودن، اون وقت متعارض میشدن، ناجار بودیم احکام تعارض را جاری بکنیم. ولی فعلا چون یک طرف روایتی است که حجت است، سندش تامه، یک طرف سند تمام نیست، تعارضی به وجود نمیاد، قول اول را میپذیریم که ملاک 27 شبر که همان وجبه، این نسبت به آب مطلق. اما یک سوال دیگه مطرح میشه در رابطه با آب باران. در رابطه با آب باران ایشون 6 تا مسئله عنوان میکنن. مسئله اول، آب باران میدونید مانند آب کر، به مجرد ملاقات با نجس که متنجس میشه. یعنی اگه داره باران میزنه زمین نجس، این آبهای باران به شیء نجس برخورد کنن، متنجس نمیشن. حالا سوال اینه، اگه آبای بارون در حال باریدن نباشه، قبلا باریده، به اعتبار گذشته آب بارانه، ولی الان بارانی نمیباره، اینها اگر اصابت کنن، میگه چرا؟ اینها متنجس میشن. پس مسئله دوم، آب باران مثل آب کر میمونه، به مجرد ملاقات متنجس نمیشه، ولی یه شرطی داره، بارون در حال باریدن باشه. حالا اگه بارون قطع شده باشه، آب در یه محلی جمع شده باشه چی؟ یه آب قلیلی در یک جای جمع شده، بارون آبش جمع شده، حالا اینجا بارون در حال باریدن یا باریدن نیست؟ اگه در حال باریدن نیست که حکم آب قلیل رو داره، ولی میگه اگر در حال باریدن، اینم حکم آب کر رو داره. یعنی اگه آب یک جای جمع شده در یه گودالی در کوچه، بارون هم داره میزنه روی زمین. ما دستمون که نجس بود به این آب برخورد کرد، این آب متنجس نمیشه، حکم آب کر را داره. مسئله چهارم، آب باران به مجرد اصابت به یک متنجس آیا پاک کننده است یا احتیاج به فشار دادن داره؟ یا باید دو بار مثلا آب باران به اون شی بخوره تا پاک بشه؟ میگه نه، نه فشار دادن احتیاج داره و نه تعدد. همین که آب باران یک بار برخورد کنه به فرش ما، به لباس ما، به دست ما، به زمینی که متنجس شده، به محض ملاقات پاک میشه. مسئله پنجم، آب باران اگه به شیء متنجس برخورد کنه و این شیء متنجس عمق داشته باشه، مثل لباس زخیم، مثل فرش، اگر آب به تمامش نفوذ کنه همش رو پاک میکنه. حالا سوال آخرین مسئله، مسئله ششم، اگه ای آب باران تنها به ظاهرش اصابت کنه تا اومد بزنه و این آب به عمقش برسه باران قطع شد، میگه ظاهر فرش پاک میشه ولی باطنش به نجاست خودش باقی میمونه. پس در رابطه با آب باران و ماء المطر هم ایشون 6 تا مسئله شرعی عنوان میکنن. این مسائل را بخونیم تا انشالله مستند و مدرک اینها را بررسی کنیم. ماء المطر، ماء المطر کالکر لا یتنجس به مجرد الملاقات، آب باران مانند کره، به مجرد ملاقات که متنجس نمیشه، ولی یه شرطی داره ها، مادام ینزل، تا وقتی که باران و مطر فرود میاد. و اذا اجتمع فی مکان و کان قلیلا، اگر حالا در یه جای آب جمع شد، آبم کم بود، فمادام المطر یتقاطر علیه فهو کالکر، اشکال نداره آب تو کوچه گودالی جمع شده، آب باران، ولی باران در حال باریدنه، مثل آب کر میمونه. اگر در یک محلی جمع بشه و کان قلیلن، آب قلیل باشه، فمادام المطر یتقاطر علیه، تا زمانی که قطره قطره بر این میریزه، فهو کالکر، این مثل کر میمونه. یعنی اگه دستمون بهش برخورد کنه، لباسی بیفته داخل این آب که نجس بوده این لباس، این آب متنجس نمیشه. ولی به اذا اصاب شیء المتنجس طهره، اگر آب باران برخورد کنه با یه شیء متنجس، فرش ما، لباس ما پاک میشه، بلا حاجت الى عصر، نیاز نداریم اون شیء متنجس رو فشار بدیم، او تعدد، دوبار آب بهش بخوره. البته کلن پاک میشه با این شرط، اذا نفذ فی جمیعه، اگر آب باران در همش نفوذ بکنه. حالا اگر فرش رو گذاشتیم داخل حیاط، یه مقدار باران زد، زخیمه، مخصوصا فرش های دستی، دست بافت، آب به ظاهرش اصابت کرد ولی به باطنش نرسید، اینجا چی؟ میفرمان و اذا وصل الى ظاهره دون باطنه، اگر آب به ظاهر اون متنجس، شیء متنجس اصابت کنه برسه ولی به باطنش نرسه، اینجا فقط ظاهرش پاک میشه، دیگه باطنش پاک نمیشه. پس این 6 تا مسئله را باید دلیلشون را بررسی کنیم. مسئله اول، مسئله اول چی بود؟ بله، آب باران به مجرد ملاقات متنجس نمیشه. سوالین به چه دلیل؟ میفهمد دلیل مسئله روایت، ما روایتی داریم، هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، از این روایت استفاده میکنیم که آب باران اگه برخورد کنه با نجاست متنجس نمیشه. چطور؟ مضمون روایت اینه، یه پشت بامیه، کسی بول کرده روی سطح خونش، پشت بام خونش، بعد آب باران میاد و به او میرسه، بعدی آبا میاد و جاری میشه، به لباس ما برخورد میکنه، امام فرمود اشکال نداره چون آب باران بیشتره دیگه، متصل به بارانه. بله اگر باران قطع میشد لباس ما به این آب ثابت میکرد. فرض ما اینه که باران داره میباره، بر این خورده و همین جور داره باران میزنه، آب جاری شده، امام فرمود لازم نیست، لا بحسبه، مانعی نداره. غیر از این روایات، روایات دیگه ای هم داریم که از اینها استفاده میکنیم که آب باران متنجس نمیشه اگر برخورد بکنه با شیء نجس. حالا سوال اینه، حالا اگه تغییر کرد چه؟ فرض کنیم آب باران اومده، ما یه گوسفندی رو داره حیات خونمون ذبح کردیم، خونه زیادی ریخته شده، این آبها که داره میزنه جمع شده داخل حیات ما، ولی رنگ آبها جمع شده داخل حیات کاملا عوض شده، بوی این آب عوض شده. اینجا چی؟ میفهم ما در اینجا چرا؟ قطعا متنجس میشه، چون ما قبلا بررسی کردیم حکم آب کر رو خوندیم و گفتیم این آبهای ریشه دار هم مثل آب چا، چشمه و باران حکم آب کر رو دارن که به مجرد ملاقات متنجس میشن. بنابراین پس اگر تغییری در مزه و رنگ و بوی آب باران ایجاد نشه، به مجرد ملاقات متنجس نمیشه و الا متنجس میشه. و المستند فی ذلک، دلیل مسئله اول، آب باران به مجرد ملاقات متنجس نمیشه، دلیل به خاطر صحیحه هشام ابن سالم. هشام در بعضی از کتب تعبیر آوردن ثقتون ثقه، خیلی شخص موثقیه، از اصحاب امام صادق بوده و همچنین از امام کاذب، از هر دو امام، امام ششم و هفتم روایت نقل کرده. روایات زیادی هم داریم، 663 تا روایت از ائمه ما از امام صادق و امام کاظم نقل کرده. این روایت از امام صادق علیه السلامه، از سطح و یبال علی، یه پشتبامیه برش بول میشه، فتصیبه السماء، نسبت تصیبه به سما نسبت مجازیه، آسمان که به سطح برخورد، آبی که از آسمان میاد برخورد میکنه با سطح. خب اینجا چیکار کنیم؟ خب در رابطه با روایت هشام ابن سالم میفهمد از سطح یبال علی و تصیبه السماء فیکف و فیصیب الثوب، پشت بامی هست، بل برش میشه، آبی از آسمان بر او ریخته میشه، فتصیبه السماء. خب اسناد تصیبه به سما اسناد مجازی دیگه، یعنی آبی که از آسمان میاد بر اون پشت بامی که بل برش ریخته بوده اصابت میکنه. فیکف، باران هم داره قطره قطره میریزه، وکف یکف، همون جوری که در صرف یادتون هست، این فعل مثال معتل الفاء بر وزن یفعل و فاعل فعلش هست شده، یعنی باران قطره قطره ولی در حال ریزش هست. فیصیب الصبح، حالا ای با لباس من این آب برخورد کرد، امام میفرماید لا بأس به، مانعی نداره به لباستون، لازم نداره تطهیر بشه. چرا؟ چون ما اصابه من الماء اکثر من، اون چی که به لباستون برخورد کرده از این آبها به خاطر اینکه او بیشتر از این بول بوده، عرض کردیم چون ریشه داشته، ماده داشته، باران در حال باریدن بوده، قطره قطره داشته میریخته، لذا پس اگر این آبهایی که به بول میخوره بعد جریان پیدا میکنه به لباس ما اصابت میکنه، هیچ مانعی از این جهت درش وجود نداره. و غیرها روایات دیگری هم در این مسئله وجود داره. فانها تدل، این روایت دلالت میکنه بر این که آب باران لا یتنجس به اصابتی البول، با اصابت کردنش به بول متنجس نمیشه. حالا سوال، اگه تغییری در آب ایجاد شد و اما انه یتنجس به تغییر، بله همین آب باران اگر تغییر درش ایجاد بشه متنجس میشه. چرا؟ فل اطلاق صحیحه حریز المتقدمه فی حکم المائل کثیر، میگه ما در مسئله قبلی خوندیم، در مسائل قبلی روایت حریز در حکم آب مطلق، آب کثیر گذشت، اون روایت حریز رو خوندیم، اونجا استفاده میکنیم. چرا؟ اگر بخواید اونجا رو نگاه کنید، مراجعه بکنید به مستند شماره 2 آب مطلق صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا امام چی فرمود؟ کلما قلب الماء على ریح الجیفه، هر وقت آب بر بوی میته غالب بود یعنی تأثیر نپذیرفت، فتوزعمه، ولی فرمود و اذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توزع، اونجا نجسه. لذا میتونیم از اطلاق اون صحیحه استفاده بکنیم نسبت به آب کثیر، یکی از آبهای کثیر هم همین آب بارانه، به خاطر اطلاق صحیحه حریزی که گذشت در مستند شماره 2 احکام آب مطلق در حکم آب کثیر خوندیم. این هم قبلا گفتیم این آبها هم در حکم همون آب کثیر هستن، بنابراین پس اگر تغییری درشون ایجاد بشه متنجس میشن. این هم نسبت به این است. اما سوال اینه، ما در اومدیم گفتیم اگه آب باران اصابت کنه متنجس نمیشه، اما با چه شرطی؟ یک شرط داره، شرطش اینه باران در حال باریدن باشه. اگر فرض کنیم باران اومده ولی قطع شده، آبی از باران در جایی جمع شده، این دیگه برش بالفعل عنوان آب باران صدق نمی کنه. بهش نمیگن باران، حکم آب قلیل داره. چه فرق میکنه آب داخل یه لیوان باشه، یه ظرف داخلش آب ریخته باشیم، یا روی زمین یه قسمتی باشه؟ حکم آب قلیل رو داره. لذا میفرمایند ما که در اومدیم گفتیم مشروط به این که بارون بباره، به خاطر این که اگر باران نباره و آب قبلا آب باران بوده، الان روی زمینی یا در یه لیوانی ظرفی بوده، هر جا باران هم قطع شده، اینجا آب باران برای صدق نمی کنه. این احکامی که ما خوندیم در روایت امام فرمود لا بأس به، این در صورتی است که آب باران به او بخوره. اینجا که آب باران نیست، باران که قطع شده. بنابراین پس در این صورت اگر باران قطع شده باشه و این آب برخورد بکنه باشه یه نجسی، حکم یک آبی داره که در اون یک لیوان قرار گرفته، قطعا متنجس می شود. و اما ان ذلک مشروطم به نزول، اما اینکه آب بارانی که ما گفتیم در مستند یک به مجرد ملاقات متنجس نمیشه، این مشروط به نزوله، نزول بارانه. فلعنه مع الانقطاع، با فرض اینکه منقطع شده باران، لا یستقع علیه عنوان ماء المطر، بر این آب که دیگه عنوان ماء المطر صدق نمیکنه، یعنی اون فتصیبه السما صدق نمیکنه. و یکون قلیلا، اینجا عنوان قلیل بودن آب قلیل برای صدق میکنه. خب شد آب قلیل، حکم آب قلیل چیه؟ قبلا خوندیم فیثبت له حکمه، برای این آبی هم که قبلا بارون باریده الان جمع شده و نجاست بهش خورده، حکم همون آب قلیل ثابت میشه. و حکم آب قلیل رو هم خوندیم، مشهور معتقد بودن به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه. این هم نسبت به مسئله دوم. و اما ان القلیل منه بالتقاطر علی یسیر و معتصما کالکر، عرض کردیم مسئله سوم بود، آب بارانی در یک جای جمع شده، داره بارونم میباره. آیا این آبی که در یک جای جمع شده، حتی فرض کنیم توی ظرفی گذاشتم در حیاط خونم، پشت بام خونم، آب باران داره قطره قطره میریزه داخل این ظرف، دست من با این آب برخورد کنه، اینجا چی؟ میفرماد حکم آب کر رو داره. چرا؟ چون اگر یادتون باشه ما در اون روایت ابن بزیعی که قبلا خوندیم یه علتی داشت، میگفت لأن له ماده، هر آبی که ریشه دار باشه حکم آب کر رو داره. بنابراین این هم چون باران در حال باریدن بر اثر اوست، عنوان لأن له ماده بر او صدق میکنه. بنابراین اگه دست ما در این ظرف هم قرار بدم که داره باران میزنه و آب قطره قطره بر او میریزه، این آب متنجس نمیشه، چون اون روایت شامل این صورت هم میشه، همون جوری که شامل آب چاه میشه، شامل آب چشمه میشه و میگفت اونها حکم آب کر رو دارن، این جور آبی هم که ریشه داره و منشأش همین بارانی است که در حال باریدنه، این هم یکی از مصادیق لأن له ماده است، بنابراین به صرف ملاقات متنجس نمیشود. عبارت رو دقت کنید، و اما ان القلیل من، اما اینکه کم از آب باران ولی با این شرط، به تقاطر علی، با تقاطر و ریزش قطره قطره بر او، یسیر و معتصما، این آب میشه معتصم، یعنی کر، خودش میگه یعنی معتصم، یعنی آبی که با مجرد ملاقات نجس نمیشه کل کر. به چه دلیل این آب با اینکه قلیله، ظرفیه تو حیات خونم، رو پشت بام خونم، بارون برش میزنه، حکم آب کر داره؟ فلعنه یصبح ذا ماده، این میگردد صاحب ماده، ریشه داره، مثل آب چاه میمونه، منشأی داره که باران در حال باریدنه. فیشمله عموم التعلیل الوارد فی صحیحه ابن بزیع المتقدمه، شامل میشود این آب قلیل را، اون عمومیت تعلیلی که وارد شده بود در صحیحه ابن بزیعی که گذشت، این روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع را در مسند شماره 3 آب مطلق خوندیم که راوی میگه من یه نامه‌ای به کسی نوشتم که از امام رضا علیه السلام سوال کنه، اونجا امام فرمود فقال ماء البئر واسع لا یفسده شی، یه علتی آورد امام، لأن له ماده، چون ریشه داره به یک جای وصله، مثل آب چاه که برداری میجوشه. این هم همینجوره، داره باران برش میزنه، این هم حکم آب کر رو داره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.